أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد در مورد استفاده از روایات برای تفسیر قرآن شبهه و اشکالی مطرح شده که بعضی از بزرگان از جمله مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه طباطبایی که معتقدند حجیت خبر واحد اختصاص به احکام شرعیه داره، در نتیجه در قضایای تاریخی و امور اعتقادی جعل حجیت معنا نداره، چون اثر شرعی در اونها نیست و معنا نداره. شارع بما انه شارع در مورد یک حادثه تاریخی مثلا بگوید من اون رو برای شما حجت قرار میدهم، یعنی نمیتوان گفت شارع چیزی را که علم نیست نازل منزله علم کند تعبدن در محدوده ای که از حیث شارع بودن اون خارجه. لذا باید ادله این مدعا رو ما ملاحظه بکنیم و آیا ببینیم آیا حجیت اخبار آحاد مربوط به احکام شرعیه فرعیه است فقط و شامل امور اعتقادی، امور تاریخی و تفسیر آیات نمیشه، یا اینکه نه حجیت خبر واحد مطلقه. عمده ترین ادله‌ای که برای عدم اعتبار و حجیت روایات در مقام تفسیر آیات اقامه شده دو دلیله. ببینید، البته مدعا کلیست، یعنی عدم اعتبار در امور اعتقادی، عدم حجیت خبر واحد در حوادث تاریخی. اما ما حالا فعلا به خصوص تفسیر کار داریم، یعنی میخوایم ببینیم روایاتی که در مقام تفسیر وارد شده حجیت داره یا نه. آیا میشه در تفسیر قرآن به روایات و اخبار آحاد تمسک کرد یا نه؟ دلیل اول دلیلی است که در کلمات شیخ مفید آمده. این دلیل به طور کلی در مقام اثبات عدم حجیت و اعتبار روایات نسبت به تفسیر آیاته. این که میگیم به طور مطلق به دنبال اثبات عدم روایات تفسیری است، به این معناست که فرقی نمی کند این روایات در مقام تفسیر آیه‌ای باشند که مربوط به یک حکم شرعی فقهی است، یا در مقام تفسیر آیه‌ای باشند که مربوط به امور اعتقادی یا تاریخی است. یعنی به طور کلی میگه روایات تفسیری اعتبار نداره. در مقابل دلیل دیگر، دلیل دوم، که دلیل دوم در حقیقت فقط عدم حجیت روایات وارده از معصومین را در محدوده تفسیر آیات غیر مربوط به احکام شرعی میخواد اثبات کنه، یعنی در اون جهته. دلیل اول محدودش وسیع تره، مطلق روایات تفسیری، چون آیات بعضن در مقام بیان یه حکم شرعی هن، یه وقت مربوط به یک امر اعتقادی هن. میگه مطلقا آیاتی که در مقام روایاتی که در مقام تفسیر آیه هستن، اهم از اون از این که اون آیه متضمن یک حکم شرعی باشه یا یه مسئله اعتقادی، مطلقا اعتبار نداره. اما دلیل دوم دائرش محدودتره. دلیل دوم میخواد بگه فقط روایاتی که در مقام تفسیر آیات اعتقادی هستن اعتبار نداره، و الا اگر یه روایتی بیاد و تفسیر کنه یک آیه ای را که مربوط به یه حکم شرعی است، این حجت و اشکالی نداره. پس فرق این دوتا دلیل رو دقت بفرمایید، از اول در ذهنتون باشه. اما دلیل اول اینه، این دلیل برای اینکه یک شکل فنی و سنایی بگیره، این رو در قالب دو قیاس ما تبیین کردیم، یعنی متشکل از دو تا قیاسه. قیاس اول عبارت است از این: شأن تفسیر شأن اصول معارف است. در اصول معارف مطلوب علم و یقین است. نتیجه این که پس در تفسیر علم و یقین لازمه، شأن تفسیر شأن علم و یقینه. این قیاس اوله. یه صغرا داره یه کبرا. صغراش این است که تفسیر رو همانند اصول اعتقادات قرار داده. میگه تفسیر همسنگ اصول اعتقادات، همانطوری که در اصول اعتقادات علم و یقین لازمه، پس در تفسیر هم علم و یقین باید باشه، یعنی ظن و احتمال فائده‌ای نداره. خب لازمه این که چیزی که موجب علم و یقین و فهم قطعی نباشد در تفسیر فائده‌ای ندارد، این است که عرض به حضور شما اموری را که موجب ظن و گمانند بالاخره قابل استفاده نباشه. پس ببینید قیاس اول معلوم شد صغراش چیه، کبراش چیه و نتیجهش. نتیجه قیاس اول به عنوان یکی از مقدمات قیاس دوم مورد استفاده قرار میگیره. دقت بفرمایید، قیاس دوم اینه، صغراش اینه: خبر واحد موجب علم و یقین نیست. این مسلمه، خبر واحد جز ظن و گمان چیزی رو افاده نمی کنه. خبر واحد هیچ وقت موجب یقین نیست. اگر خبر متواتر بود قطع آور بود، اما خبر واحد که مفید ظنه. پس صغرا اینه، خبر واحد موجب علم و یقین نیست. کبراش همون چیزیست که نتیجه قیاس اول بود، چیزی که موجب علم و یقین نباشد در تفسیر کارایی نداره، در تفسیر مورد استفاده قرار نمیگیره. این کبرا همون نتیجه قیاس اول بود. اینات فرمودید. خب حالا نتیجه قیاس دوم چیه؟ خبر واحد در تفسیر مفید فایده نیست. خبر واحد در تفسیر نمیتونه عرض و حضور شما کارایی داشته باشه. خب همطور که ملاحظه فرمودید این دلیل مطلق خبر واحد که در مقام تفسیر یک آیه باشه رو از اعتبار و حجیت ساقط میکنه، اما از این که اون آیه یه آیه مربوط به اعتقادات باشه یا آیه باشه که مربوط به یه حکم شرعی است، مطلقا نتیجهش اینه که خبر واحد در تفسیر فایده ای نداره. خب حالا این دلیل اول، اینو بررسی کنیم ببینیم آیا دلیل اول قابل قبول هست یا نیست. به نظر میرسه این دلیل ناتمامه. اجزاء این دلیل همه معلومن، دو تا قیاسه، هر کدوم هم متشکل از دو تا مقدمن. اگر ما بخوایم اشکالی به این استدلال بکنیم باید به یکی از این مقدمات اشکال بکنیم، یا به مقدمات قیاس اول یا به مقدمات قیاس دوم. خب بریم سراغ قیاس اول. در قیاس اول کبرا مقبوله، یعنی در اصول اعتقادات اون چه که مطلوب است علم و یقینه. همه گفتن در اصول اعتقادی انسان باید یقین پیدا کنه، برای اینکه اعتقاد موضوعشه. اصلا ما داریم میگیم اصول اعتقادی، اعتقاد یه امر قلبیه، امر قلبی باید یقینی باشه. اگر یقینی نباشه اصلا اعتقادی تحقق پیدا نمی کنه. تصدیق حتمی جازم وقتی تحقق پیدا می کنه که همراه با یقین باشه. پس در کبرا بحثی نیست. اشکال در صغرای قیاس اوله. این که گفتن شأن تفسیر شأن اصول معارفه، این محل اشکاله. سوال اینه به چه دلیل می فرمایید شأن تفسیر شأن اصول معارف و اصول اعتقادات؟ تفسیر در واقع عبارت است از کشف مقاصد و فهم مراد آیات. قبلا هم گفتیم تفسیر معناش اینه. خب راه کشف مقاصد و مدالیل و مراد آیات قرآن ظواهر آیات، این فقط از راه ظواهر ممکنه. ظواهر قرآن هم قطعا حجته. خود شیخ مفید از کسانی است که قائل به حجیت ظواهر قرآن است. پس اساسا حقیقت تفسیر یعنی استفاده از ظواهر و ظن حاصل از ظواهر برای کشف مقاصد و مدالیل آیات، مگه غیر از اینه؟ اصلا تفسیر یعنی این فهم مراد گوینده. خب مراد گوینده رو ما در درون فکر و روح و قلب او که نیستیم، مراد حقیقیش چیه؟ مراد حقیقی رو از چی میفهمیم؟ از ظاهر کلامش. قرآن هم گویندش خداست، مراد حقیقی خداوند متعال رو ما از همین کلامش باید بفهمیم. لذاست که معتقدن ظواهر قرآن مثل سایر ظواهر حجت، با اینکه ظنین، با اینکه یقینی نیستن. خب وقت چطور میشه از طرفی ملتزم شد به این که ظواهر قرآن حجته، با اینکه مفید زنن و تفسیر هم کشف مراد از همین ظواهره. اما در این حال بگیم شأن تفسیر شأن اصول اعتقادات که درش علم و یقین لازمه، اینا با هم سازگاری نداره. از یه طرف شما بگید تفسیر به این معناست که ما مقاصد متکلم به کلام الهی رو کشف کنیم از طریق ظن حاصل از ظواهر که این برای ما حجت قرار داده شده، از یه طرف هم بگیم شأن تفسیر شأن اصول اعتقادات است که در آن نمی شود به ظن اکتفا کرد و حتما باید علم و یقین به همراه داشته باشه. پس اساسا صغرای قیاس اول مخدوش. اگر صغرای قیاس اول مخدوش شد، نتیجه ای هم که از این قیاس گرفته شده به تبع ممنوع و باطله. نتیجه قیاس اول این بود که چی بود نتیجه؟ در تفسیر علم و یقین لازم است، فهم قاطع میخواد. در تفسیر ظن و احتمال فایده ای نداره. این نتیجه قیاس اول بود. حالا اگر نتیجه قیاس اول باطل شد، پس استفاده از این نتیجه در قیاس دوم هم صحیح نیست. یعنی ما نمیتونیم از یه مقدمه باطل در قیاس استفاده کنیم. بنابراین قیاس دوم هم چی میشه؟ مخدوش. نتیجه نهایی چیه؟ احسن. پس این نتیجه باطل میشه. این که ما بخوایم بگیم خبر واحد در تفسیر استفاده نمیشه و کارایی نداره و مفید نیست، این با توجه به این که مقدمه دوم قیاس دوم که نتیجه قیاس اول بود باطله، پس این نتیجه هم باطل میشه. قیاس نتیجه نهایی این شد که دلیل اول اثبات عدم اعتبار خبر واحد در از حضور شما این رو نمی کنه، در تفسیر رو نمی کنه. این دلیل اول. دلیل دوم اینه. حالا این دلیل دوم ذکر میکنیم، ببینیم آیا دلیل دوم وافیه به مقصود قائلین به عدم حجیت روایات در مقام تفسیر هست یا نه. عرض کردم فرق این دلیل با دلیل قبلی در همینه که این دلیل در واقع فقط اثبات به دنبال اثبات، حالا اگه به دنبالش هم نباشه نتیجهش اینه، اثبات عدم حجیت روایات و اخبار آحاد را در آیاتی که متضمن حکم شرعی نیستند میکنه. و الا اگر آیه‌ای متضمن بیان حکم شرعی بود و روایتی در مقام تفسیر اون آیه وارد شده بود، مشمول این عدم اعتبار و عدم حجیت و این دلیل نخواهد بود. حالا دقت کنید دلیلو. دلیل اینه، منظور از حجیت خبر واحد و به طور کلی هر اماره ظنیه این است که باید به اون اماره زنیه و خبر واحد ترتیب اثر داده بشه. ترتیب اثر دادن به خبر واحد عبارت است از این که خبر واحد منجز و مؤذر باشه. اصلا معنای حجیت اینه، حجیت به معنای مؤذریت و منجزیته. وقتی ما میگیم یه چیزی حجته یعنی چی؟ منجز و مؤذره. منظور از منجزیت و مؤذریت چیه؟ منظور از منجزیت یعنی این که اگر مفاد اون خبر یا اماره مطابق با واقع باشه، اون واقع را در حق ما قطعی میکنه، یعنی بر موافقتش ثواب و بر مخالفتش عقاب. ولی چنانچه مؤدای خبر و اماره مطابق با واقع نبود، این مؤذر است برای ما. یعنی به این معنا که اگر مخالفت با واقع شد، ما عذر داریم و عقاب نمیشه. پس مطلب اولی که اینجا گفته شد این است که حجیت در اخبار آحاد به معنای مؤذریت و منجزیت. مطلب دوم این است که با تفسیری که برای مؤذریت و منجزیت کردیم، معلوم میشه این فقط در باب تکالیف متعلق به اعمال ثابته، یعنی در آنچه که به فعل و ترک مربوط میشه. اگر ما کاری بکنیم یا کاری را ترک بکنیم، این است که مخالفت او با واقع یا موافقت اون با واقع مستلزم عقاب و ثواب خواهد بود. فعل و ترک ماست که عقاب و ثواب رو به دنبال داره. اینه مطلب دوم. از این دو مطلب این نتیجه گرفته میشه که اگر مفاد یک خبر حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشه، حجته. چون در این صورت وصف مؤذریت و منجزیت درباره اون صدق میکنه. اما اگر خبر مربوط به یک امری باشد که نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی، دیگه نمیتونه متصف به وصف حجیت بشه، چون دیگه در این فرق مؤذریت و منجزیت معنا نداره. پس این فقط در باب احکام تحقق داره، در غیر باب احکام محقق. لذا نتیجه این میشه که خبر واحد اگر در مقام تفسیر آیه ای باشد که به یک حکم فقهی فرعی عملی مربوطه، حجت به اعتبار داره. ولی اگر به یک حکم فرعی فقهی مربوط نباشه، حجت نیست و اعتبار نداره. اینم دلیل دوم. حالا باید ببینیم آیا دلیل دوم میتونه اثبات بکنه این مدعا رو و آیا اشکالی متوجه اون هست یا نه، که انشاءالله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.